الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مرحوم شیخ فرمود شرط است در جریان استصحاب احراز بقاء موضوع. البته مرحوم شیخ در اینجا یک بحث عقلی رو مطرح کردند که نیازی به طرح آن نبود. فرمودند دلیل بر اعتبار بقاء موضوع این است که اگر موضوع باقی نباشد، استصحاب مستلزم محال خواهد بود، چون مستلزم انتقال عرض از یک موضوع به موضوع آخر خواهد بود. اگر آب قبلی که نجس بود بخواهیم با استصحاب نجاست اثبات کنیم نجاست آب بعدی را که غیر از اون آب قبلی هست، انتقال عرض می شود از یک محل به محل آخر، که این بحث فلسفی در اینجا بی‌معنا هست، چون اساساً عرض تکوینی مطرح نیست و استصحاب هم یک امر تکوینی نیست، تعبد ظاهری است به وجود و به بقای متعقن سابق. نباید در این بحث از بحث‌های عقلی کمک بگیریم. مهم این است که عنوان نقض یقین به شک صادق است تا استصحاب کنیم یا صادق نیست، ولذا بحث در این شده که اگر احراز نکنیم بقاء موضوع را، صدق نقض یقین به شک ثابت نمی شود. ما باید احراز کنیم که موضوع استصحاب باقی است تا اگر حکم آن را بار نکنیم بگویند نقض یقین به شک کردی. مطلبی را ما دیروز از بحوث نقل کردیم که ایشان گفتند که در بحث احراز بقاء موضوع بزرگان مطرح کردند که باید اون حالتی که زائل شده، مثل تغییر که زائل شده است از این آب، حیثیت تقییدیه برای حکم به نجاست نباشد، حیثیت تعلیلیه باشد. اگر حیثیت تقییدیه باشد، یعنی موضوع باشد برای نجاست، بعد از زوال تغییر خب این موضوع باقی نیست و دیگر استصحاب جاری نخواهد بود. در بحوث گفتن این مطلب ناتمامه. فرقی بین این که تغییر حیثیت تقییدیه باشد یا حیثیت تعلیلیه و برای حکم نیست. ما به نظر صحیح طبق مسلک صحیح دو شرط بیشتر در استصحاب لازم نداریم. شرط اول این که وجود متیقن و مشکوک یکی باشد نه متعدد. شرط دوم این است که شک در بقای حکم داشته باشیم. و ما بعد از این که این آب تغییرش زائل شد هر دو شرط میبینیم محققه برای استصحاب نجاست. وجود این آب فعلی با وجود آبی که قبلا متغیر بود قطعا یکیست، یک آب است و نه دو آب. فرق می کند با موارد تعدد وجود مثل موارد استحاله. در موارد استحاله مثل این که آبی بخار بشود و دوباره آب بشود، ماء مقطر، خب وجود این آب مقطر غیر از وجود اون آب قبلی است. اگر آب قبلی متنجس بود صحیح نیست بگوییم به این آب مسعد و مقطر که این آب قبلا نجس بود. وجود این آب غیر از وجود اون آب قبلی است. ولی در اینجا که اینطور نیست. شرط دوم شک در بقای حکم است که ما چون احتمال می دهیم موضوع ولو حیثیت تقییدیه بشود تغییر، احتمال می دهیم موضوع الماء الذی حدث فیه تغییر باشد که این موضوع بر این آب فعلا منطبق است، چون این آب هم ماء حدث فیه تغییر. ما این احتمال رو که می دهیم پس شک در بقای حکم داریم. و الا اگر بدانیم موضوع حکم به نجاست ماء متغیر فعلی است، خب اینجا گفته می شود که ما بعد از زوال تغییر علم به ارتفاع حکم سابق پیدا می کنیم. شک در بقای حکم نداریم تا استصحاب کنیم. حتی اگر تغییر حیثیت تعلیلی هم باشد باز همین را میگوییم. اگر بدانیم که تغییر فعلی حیثیت تعلیلی است نه حدوث تغییر، اگر بدانیم تغییر فعلی یعنی حدوث تغییر و بقای آن حیثیت تعلیلی است، خب با انتفاع علت معلول منتفی می شود. دیگر بعد از زوال تغییر علت بقای نجاست از بین می رود، ما دیگر شک در بقای نجاست نخواهیم داشت. البته ایشان بعدش مطلبی گفتند، گفتند که حتی اگر احراز کنیم که موضوع جعل سابق الماء المتغیر بالفعل هست یا حیثیت تعلیلیه جعل سابق تغییر فعلی است حدوثاً و بقاءاً، بعد از زوال تغییر ما علم پیدا می کنیم به این که دیگر نجاست این آب مجعول به جعل سابق نیست، اما اگر احتمال بدهیم که نجاست این آب بعد از زوال تغییر مجعول باشد به جعل جدید، باز به نظر ما استصحاب نجاست مانعی ندارد. تعدد جعل موجب تعدد مجعول نمی شود. آنچه که موجب تعدد مجعول می شود انفصال بین زمان این دو مجعول است. اگر زمان این دو حکم متصل بود عرفاً حکم واحد است ولو با دو جعل انشاء شده باشد. ولذا ایشان فرموده است که حتی اگر بدانیم که موضوع جعل سابق ماء متغیر بالفعل بود و یا حیثیت تعلیلیه جعل سابق تغییر فعلی بود، حیثیت تقییدیه ماء متغیر فعلی باشد یا حیثیت تعلیلیه تغییر فعلی یعنی حدوث تغییر و بقای آن باشد، باز چون احتمال وجود نجاست این آب را بعد از زوال تغییر به جعل جدید می دهیم همین کافی است که بگوییم ما شک در بقای مجعول داریم. ولذا این که محقق عراقی شرط ثالثی گذاشت برای استصحاب، گفت ظاهر خطاب استصحاب این است که تعبد می کند به بقای ماکان، یعنی تعبد می کند به ثبوت حکمی که به نحو مفاد کان ناقصه اذا کان موجودن فهو بقاء لما کان، و این رو ما باید احراز کنیم، احراز کنیم که این حکم به نجاست این آب بعد از زوال تغییره اگر مطابق با واقع باشد این استصحاب بقاء نجاست سابق است. میگوییم باز ما مشکل نداریم چون تعدد جعل که موجب تعدد مجعول نیست عرفاً. اگر این آب بعد از زوال تغییرهی نجس باشد امتداد نجاست سابق است ولو مجعول باشد به جعل آخر. علاوه بر این که این مبنا درست نیست، ما همچه شرط سومی را قبول نداریم در استصحاب. استصحاب تعبد به بقای ماکان است به نحو کانه تامه. میگه شک که در بقای متعقن داری تعبد میشوی به بقای آن، احتمال بقای متعقن رو بدی تعبد میشه به بقای آن، ولو احراز نکنی که این مشکوک اگر واقعا موجود باشد بقای موجود سابق است به نحو کانه ناقصه. این مهم نیست، مهم اینه که شما ازتون سوال میکنن شک که در بقای متعقن دارید بگویید دارم. که این مطلب ایشان مطلب درستی است البته. در آخر بحث ایشون میگه بنابر این استصحاب در دو جا جاری نمی شود. این مطلب اخیر که شرط ثالث رو ما قبول نداریم مطلب درستی است. این که شرط ثالث نداریم این مطلب درستی است و ما اطلاق دلیل استصحاب را محکم می‌دانیم. شک که در بقاء ماکان بکنیم استصحاب جاری است. بله البته استصحاب کانه تامه اثبات اثر کانه ناقصه نمی‌کنه. مثلا شما شک دارید در بقاء عدالت زید، استصحاب کردید بقای عدالت زید را، نمیتونید بگید فهاز شخص عادلان، مگر احراز کنید هاز شخص اشاره به زید است. بله، این نکتش اینه که استصحاب کانه تامه که عدالت و زیدن موجودتان ثابت نمیکنه فهاز شخص عادلان. و این عبارتون اخرایی است از لزوم وحدت قضیه متعقله و مشکوکه، که شما اگر مفاد یقین سابقتان کانه تام است، علم دارید به وجود عدالت زید سابقا، استصحاب هم میگوید عدالت زید موجودتو، و اگر متعلق یقین سابق کانه ناقص است، کانه هازا عادلن، استصحاب هم میگوید فلان هازا عادلون، و اگر اثر شرعی بار شده است بر عدالت هازا شخص، طبیعی است که استصحاب کانه تامه او را اثبات نمی کنه. این مطلب مطلب درستی است و مخالف با مطالب بحوث نیست. خلاصه مطلب ایشان اینه که میگن استصحاب فقط در دو جا مشکل پیدا می کند به خاطر این شرطی که ما گذاشتیم. یکی در موارد استحاله، استحال الکلم و ملها، طبیعی است که نمیتونیم بگیم هازا کان نجسن، چون وجود مل غیر از وجود کلب است. البته بدانید اگر شک در استحاله شبهه موضوعی استحاله باشد، این رو میگویم تا دچار اشتباه نشوید، اگر شبهه موضوعی استحاله باشد، یعنی احتمال میدید هنوز این کلب کلب است مستحیل به مل نشده است، اشکال ندارد بگید هازا کان کلبن والان کما کان، هازا کان کلبن فهو کلبن فعلا و کل کلمن نجسون. نگویید آقا شاید اینها دو وجود باشند، شاید الان شده مل، اگه بریم در روز نگاه کنیم میبینیم شده مل، ولی حالا شبه نمیدونیم مل شده یا هنوز کلبه، دو وجود باشد، بالاخره این سابقا کلب بود. یعنی قرآن که میگوید الم یک نطفه من منی یمنا، مجاز است که کان الانسان نطفه، مجاز نیست، کان الشجر و بذرا، کان رماد و خشبا، این که مجاز نیست. یک وقت تولد است، خوب دقت کنید. چرا این را توضیح می دهم؟ برای این که صاحب کتاب ازوا و آرا دچار این همین اشتباه شده، گفته در موارد شبهه مصداقیه استحاله استصحاب جاری نیست به خاطر شک در وحدت وجود. آقا شک در وحدت وجود باعث میشه اون وصف را، اون نجاست را نتونیم مستقیم استصحاب کنیم، احتمال بدیم این کلب هنوز کلب است یا مستحیل للمل شده، باعث میشه نتونیم احراز کنیم هازا کان نجسن را، اما هازا کان کلبن را هم نمیتوانیم احراز کنیم صدقش را. اگر یقینا هم مل شده باشد صحیح است بگیم هازا کان کلبا، حالا که شک داریم میگیم هازا کان کلبن و نشک الان فی کونهی کلبن نستست بزالک و کل کلب نجس، چه مشکلی داری؟ بله، اگه احتمال و شبهه مصداقیه استحاله در متنجس بود، اونجا ما قبول داریم. چون بخواید بگید هازا کان خشبا ولان کماکان، این اثر شرعی ندارد، چون مگه شارع گفته کل خشب نجس؟ شارع در استحاله عین نجس گفت. اگر اونجا بحث میشد، شارع با استصحاب اینکه هازا کان کلبن ولان کماکان، اثر شرعی برای کلب بودن بار کرده بود، اما برای خشب بودن که اثر شرعی بار نکرده است. پس باید بگوییم هازا کان نجسا، هازا کان ملاقیا للدم. استصحاب وصف بکنیم نه استصحاب ذات، اون وقت دچار مشکل میشی. ولذا در شبهه مصداقیه استحاله در عین نجس نباید اشکال بکنیم. ولذا بحوث در علم، در موارد علم به استحاله میگه نمیشه استصحاب کرد هازا کان نجسن را، و یا در موارد شک در استحاله میگه نمیشه استصحاب کرد هازا کان نجسا. اما هازا کان کلبن در موارد شک موضوعی در استحاله که مشکلی ندارد، استصحاب جاری است. پس از نظر عرف صورت خشبیه معروض نجاست است. یعنی عرف میگه ولو در جعل شرعی خشب بودن مطرح نیست، کل جسم لاغ النجس یتنجس، اما از نظر عرف معروض نجاست صورت خشبی است. ولذا به عرف بگی این خشبی که مل شده است، تبدیل شده است به نمک، بگی آقا این یک ماه پیش نجس بود، میگه نه این نجس نبود، این خشب بود، خشب نجس بود. این نجس بود ابدا نخه. شما مثلا فرض کنیم 30 سالتونه، بگیم شما 30 سال قبل نجس بودید، اون زمانی که نطفه بودید، اصلا عرف قبول نمی کن. اصلا قبول نمی کنه عرف. عرف میگه هازل انسان کان نجسن، درست نیست، هازل انسان کان نطفتن و نطفتو کانت نجستن. شک کم بکنیم در این مطلب، باز استصحاب جاری نمی شود. بله بله، در نجاست عرضی هم مثل خشب که نجس می شود، عرف میگه وقتی نمک شد هازا کان خشبن و الخشبو کان نجسن، نه اینکه هازا کان نجسن، میگه این نجس بود. آقا بله، شما مثالهایی بزنید که یقینا استحاله است، مثالهایی بزنید که یقینا استحاله است. چوب تبدیل به نمک بشود، آب تبدیل به بخار بشود، آب تبدیل به بخار بشود، خطاب میکنید این بخار، این قبلا نجس بود؟ نه آقا، این قبلا آب بود، آب نجس بود. این قبلا چوب نجس بود، نه اینکه این قبلا نجس بود. نمیتونی بگی هازا کان نجسن، باید بگی هازا کان خشبن نجسن، بعد استصحابم بکنی هازا الان لایزال خشبن نجس، اینجوری باید استصحاب کنی. خب اینم که موضوع اثر شرعی نیست، شما باید نجس بودن را چون در موارد علم به استحاله که میدونید الان دیگه خشب نجس نیست، در مواد شک که در استعالم که خشب نجس موضوع اثر نیست، نجس بودن موضوع اثر است، باید بگید هازا کان نجسا. اور میگه نه، هازا کان خشبا والخشب کان نجسا، یا بگویید هازا کان خشبا نجسا، اینطور باید بگویید. پس این استثناء اول در بحوث بود، استثناء دوم که ایشان میگوید این است که عرف به مناسبت حکم موضوع اون موضوع را در حکم اخذ کنه، خصوصیت موضوع را در حکم اخذ کنه. قلد العالم، آقا زید با یک بیماری تمام حافظش رو از دست داد، اون مجتهد بزرگ الان دچار بیماری فراموشی شده، هیچ چیز یادش نیست. خب این فرض این است ها که علم داریم به زوال علم و اجتهاد او. خب در بحث گفتم معلوم استثام نمیتونیم بکنیم جواز تقلید او را. چرا؟ برای اینکه معنای تقلید یعنی اخذ علم. خذ علم هذا العالم، خب استثاب این که جایز است اخذ علم این شخص چه اثری دارد الان که دیگر علم ندارد تا اخذ کنیم علم او را. یا اعط الزکات للفقیر، عرف میگه یعنی سد فقره به زکات، سد فقره به زکات. الان دیگه این آقا فقیر نیست، میلیاردر شده. خب وقتی میلیاردر شد و استحساب بکنید بقای جواز سد فقر او را، چه اثری دارد؟ او دیگر فقری ندارد تا سد کنیم فقر او را. به نظر ما این مطالب بحوث ناتمامه، اما اشکال اول ما این بود که ما این که میگیم حیثیت تقییدیه و یا حیثیت تعلیلیه، مقصودمون اینه که معروض حکم چیست. اونی که میگه حیثیت تقییدیه به نظر شرع، میگه معروض حکم به نظر شرع چیست. اونی که میگه حیثیت تقییدیه به نظر عرف استثاب درش جاری نیست، ولی حیثیت تعلیلیه به نظر عرف اگر از بین برود استثاب جاری است، او میگه معروض حکم به نظر عرف ببینیم چیست. آیا معروض حکم به نجاست الماء المتغیر است یا ذات ما است؟ عرف انصافا در الماء المتغیر معروض نجاست رو ذات ماء میبینه، ولذا میگه تغییر حیثیت تقییدیه نیست به نظر عرف. یعنی معروض نجاست به نظر عرف الماء المتغیر نیست، ولو شارع بگوید الماء المتغیر نجسون، اون کسی که میگوید حیثیت تقییدیه به نظر شرع مهم است، بله اگر شارع بگوید الماء المتغیر نجسون مشکل پیدا می کند در استصحاب بعد از زوال تغییر. اما ما که میگیم لا تنقض الیقین بشک، القا به عرف شده، عرف میگه قبلا این آب نجس بود چون متغیر بود، اگر الان بنا بر بقای نجاست او نگذارم نقض یقین بشک کردم. موضوع جعل الماء المتغیر نجسون بوده است، شاید او که مهم نیست، او که مهم نیست، مهم این است که ما استثاب میکنیم حکم فعلی را، استثاب میکنیم مجعول را. مجعول عارض میشود بر وجود خارجی آب، ما که نمیخواییم جعل شارع رو استحساب کنیم، ما میخواییم مجعول رو استحساب کنیم، شک که در نسب که نداریم استحساب بقای جعل کنیم، ولذا در مقام مجعول اون وجود خارجی آب که معروض نجاسته، باید ببینیم از نظر عرفی ذات آب معروض نجاسته کما هو صحیح، استصحاب میکنیم، میگیم این آب قبلا نجس بود این تغییره و الان هم احتمال بقای نجاستش رو میدیم، چون احتمال میدهیم در جعل شرعی حدوث تغییر کافی باشد برای حدوث و بقای نجاست، نیازی به بقای تغییر ما نداشته باشیم، این احتمال رو که میدیم. خب این که در بحوث گفتن مهم احراز وحدت وجود و تعدد وجوده، دیروز جوابش رو دادیم که نه، تنها این کافی نیست، ولذا احکام فرق میکنه کما هو ظاهر و صاحب الکفایه. ملکیت عارض بر جسمه، این خشبی که استحاله نمادن قبلا ملک من بود، استثام میگه الانم ملک منه، این ملک من بود، نگاه میکنه به ذات جسم عرف، اما این قبلا نجس بود عرفی نیست، قذر بودن عارض بر صورت خشبیه است به نظر عرف. اما اون استثناء دوم بحوث، آقا یعنی چه شما قلد العالم رو برمیگردید به خود علم العالم، اعت الزکات الفقیر برمیگردید به صد فقره به زکات، اینا رو از کجا در آوردید؟ ما مشکلمون در این مثال قلد العالم و اعت الزکات الفقیر، اگر این باشد که شما میگویید در بحوث باید در شبهات موضوعیه بقای علم و بقای فقر هم مشکل پیدا کنیم، استصحاب اصل مثبت بشود، نمیدونیم این آقا هنوز فقیر است یا نه، استصحاب بقای فقر او ثابت میکند که این پول دادن ما به او سد فقر اوست، وی اصل مثبته، استصحاب بقای فقیر بودن او میکنید، میخواهید اثبات کنید که این زکات رو که الان به او میدین مصداق سد فقر اوست، وی اصل مثبته، ملتزم میشه ایشون که گفته استصحاب فقر جاری است، استصحاب بقای اجتهاد و عدم تروب نسیان جاری است، خب طبق بیان ایشان این هم اصل مثبت است، چون ثابت نمی کند سخنی که امروز میگوید این آقا و ما یاد میگیریم و عمل میکنیم اخذ علم اوست، شاید اخذ علم او نباشد. مشکل ما اینه تو این مثال قلد العالم و اعت الزکات للفقیر که ما علم داریم، بعد از زوال علم دیگر جواز تقلید او به عنوان اماره از بین رفته است، ممکنه الان جواز تقلید داشته باشه به ملاک تقیه، ممکنه اون فقیر سابق الان جواز زکات داشته باشه به عنوان سهم فی سبیل الله و مؤلفت قلوبهم، اما عرف میگه این یک حکم دیگری است غیر از حکم سابق، حکم جدیدی است به ملاک جدید، برای این استتاب جاری نیست، که شک که در بقای حکم نداریم. اصلا عرف این را دو سنخ از حکم می داند، جواز تقلید به ملاک کاشفیت رأی او یا جواز تقلید به ملاک تکریم پیشکسوت ها یا تقیه کردن، اینا دو سنخ حکمه، این جواز تقلید جدید به ملاک تقیه عرفاً استمرار جواز تقلید سابق نیست، اون به ملاک حجیت رأی است، طریقیت رأی است، نه موضوعیت تقلید به ملاک تقیه و امثالان. و اما اشکال دوم به بروز. ایشان گفت با تعدد جعل مجعول متعدد نمی شود. این مطلب هم درست نیست. من یک نقضی به ایشان بکنم بعد حل بکنم. نقض این است که طبق بیان شما اگر ما بدانیم مولا به ما گفته که اذا کان زید فی الدار فیجب علیک القیام فی الدار فیجب علیک البقاء فی الدار، زید تا ظهر در خانه بود، ما هم واجب بود جلوس کنیم قیام کنیم هرچی، یجب علیک البقاء فی الدار. احتمال میدیم که مولا، احتمال میدیم یک جعل جدیدی بی آورده است، گفته است و یجب علیک البقاء فی الدار من الزوال الی الغروب، ولو زید رفت، موضوع جعل قبلی دیگر نیست. اذا کان زید فی الدار فیجب علیک البقاء، تا ظهر نافذ بود، چون ظهر زید رفت خداحافظی کرد و رفت، اما احتمال این شعار جعل ثانی دارد که یجب علیک الجلوس و یجب علیک البقاء فی الدار من الزوال الی الغروب. شما میگید استصحاب بقاء مجهول جاری میشود؟ ملتزم میشید؟ ابدا ملتزم نمیشید. خب شک در جعل جدید داریم، استصحاب میکنیم عدم وجوب جلوس بعد از زوال را، نه اینکه بگید شک داریم در بقاء جنس وجوب جلوس از صبح. بعید است بحوث ملتزم بشود به استصحاب در این گونه موارد. و حل مطلب اینه، حل مطلب اینه که آقا عرف تعدد مجعول را موجب عرف تعدد جر را موجب تعدد مجعول می داند. مولا دو تا جعل اگه داشت، گفت اذا کان زید فی الدار فیجب علیک البقاء مادام زیدن فی الدار، اذا کان امر فی الدار فیجب علیک البقاء فی الدار مادام امرا. زید تا ظهر در خانه بود، زید که می رفت همزمان امر وارد خانه شد. عرف چه می گوید؟ می گوید این وجوب کون فدار اند وجود امرن، همون وجوب کون فدار اند وجوب زیدن هست، امتداد اوست. کجا عرف اینو میگه؟ جعل علت مجعول نیست، جعل یک قانون است. مراد از جعل عملیت الجعل نیست، مراد از جعل یعنی مجعول کلی. این مجعول مصداق اون مجعول کلی است. آقا ما دو تا مجعول کلی داریم، یکی این که اذا کان زید فی الدار فیجب علیک الحضور فی الدار، یکی این که اذا کان امر فی الدار فیجب علیک الحضور فی الدار. این دو تا جعل است، دو تا مجعول کلی است. بنام قضیه شرطیه وجوب جلو، وجوب کون فدار بعد از ظهر که امر هست و زید رفته است، این مصداق یک جعل آخر است، معنا ندارد که امتداد اون حکم سابق باشد. شما وکالت، شما فرض کنید که حالا مثال دوم بزنم، وکالت دادید به زید، گفتید مادامی که مادامی که امر در قم هست شما وکیل من هستی در فروش خانه. اذا کان امر فی قم فانت وکیلی فی بیع داری. اینو به زید گفت. بعد زید آمد گفت آقا این امر بلیت هواپیما گرفته یه ساعت دیگه داره میره، خب تا یه ساعت دیگه وکالت من تموم میشه، خدا خیرت بده، ما میخوایم کمیسیون بگیریم. این بکر یه آدم بیکاریه، آس و پاست همش هم تو همین قوم هستی، جام نمیره، یه وکالتی هم اونجوری بگو. بگو اذا کان بکرون فی قوم فانت وکیلی فی بیع داری. موکل گفت باش، حرفی ندار. خب آیا شما را به وجدانتان، آیا بعد از این که اون امر که مولا اول گفته بود اذا کان امر فی البلد فانت وکیلی فی بیع داری، امر رفت از قوم، شرط وکالت دوم که اذا کان بکرون فی قم فانت وکیلی فی بیع داری محقق شد، این وکالت بعد از بودن بک در قم، بعد از این جعل جدید، همون وکالت سابقه است؟ اینو عرف میپذیره؟ اون نقدرم توجه کنید، اگر بگیدم اون وکالت سابقه است، من شک که در انشاء این وکالت دوم کافی است برای استتاب بقای وکالت دوم، فقیه به این ملتزم نمیتونه بشه. ولذا این درست نیست که ما بگیم تعدد جعل موجب تعدد مجعول نمیشه، این بیان تمامی نیست. ولذا اگر ما احراز کنیم که تغییر وجودن حدوثاً و بقاءاً دخیل است در جعل سابق، دیگه آبی که زال تغییر و اون نجاست مجعوله به جعل سابقش از بین میره، احتمال جعل نجاست جدیده بدیم از عدم جعل نجاست جدیده است، این نجاست اخرایی است. اینجا یک اشکالی مطرح میشه به ما، دقت کنید، تأمل کنید تا فردا. گفته میشه اگه اینجوریه پس استصحاب در شبهات حکمیه کلن رفت به فنا. چرا؟ برای این که نمیدونیم شارع گفته الماء المتغیر نجس یا گفته الماء الذی حدث فی التغیر نجس. استصحاب بقاء نجس بودن این آب بعد از زوال تغیره میشه استصحاب فرد مردد. چرا؟ برای این که نمیدونیم مصداق اون جعل وسیع محتمله یا مصداق اون جعل مزیق محتمل. مثل این که نمیدونیم این انسانی که دیروز در دار بود زید بود که یقینا خارج شده یا ام بود باقیه. اینجام این نجاست اگر مصداق جعل مزیق بود یقینا مرتفع است، جعل مزیق مرتفع دیگه، المال متغیر و بالفعل نجسون، و اگر مصداق جعل موثق بوده یقینا باقی است. استصحاب بقاء نجاست میشه استصحاب فرد مردد، و اونهایی که مثل مشهور استصحاب فرد مردد رو قبول ندارن دیگه استصحاب در شبهات حکمیه رو نمیتونن جاری کنن. تأمل بفرمایید در این نقض ان شاء الله تا فردا.
شما که تعدد علت رو تا ماجد
آیه رحمتی هم آورد آیه رو سوبرش بده ارکان و الاستصحاب.
یا شما که تعدد علت معلول نمیدینی جنب مجهول کلی رو
بحوث دوره ثانیه نیست، منتها آیه هاشمی یه ولایتی داشته مثلا آیه سر به تغییر داشته
دو دوره
تا اشتغال خود آیه سر تغییر داشته بر اساس ترتیب جدید. آیه هاشمی گفت چرا من کار رو تموم نکنم، ادامه ندارم، استثناء بر اساس تنظیم جدید آقای صدر که تو حلقه سادسن باید که میگه آقا این تنبیهات با گفته آقای صدری، گفته این تنبیهات یعنی چی؟ اینه یه سری بحثاش بحث شرایط استثابه، یه سری تطبیقات استثابه، ولی جا اومد جدا کرد یه سری با اونها تطبیقات استثاب کلی
مباحث
هاشمی درست کرد، هاشمی بر اساس منظوریات